السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام و شهدا، شهدای عزیزی که در محضرشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی جلسه گذشته. بحثی رو درباره قواعد حاکم بر فرد، حیات فرد و جامعه تقدیم کردیم و این نکته رو عرض کردیم بارها که خداوند تبارک و تعالی همونطور که در نظام جمادات قانون قرار داده، علم فیزیک مسئول اونه، علم شیمی مسئول اونه و این دو علم قواعد بین حاکم بر اشیا رو، موجودات رو تشریح میکنن، به ما آموزش میدن، یا در گیاه شناسی رشته های مخصوص خودشون، یا در حیوان شناسی رشته های مخصوص خودشون هست، در ستاره، کیهان، کهکشان، زمین شناسی، همه علم وجود داره. خداوند برای هر چیزی قاعده، قدر و فرمول قرار داده و ما زمانی موفق هستیم در ارتباط با هر چیزی از خدا شما بگیرید تا ماده که قدرها و اندازه های اون ارتباط رو بلد باشیم. ارتباط با فرزند، ارتباط با همسر، ارتباط مالی، شکست ها، سقوط ها زمانی اتفاق میفته که ما قدرها رو رعایت نمی کنیم و بنابراین می خوریم به مشکل و شکست. خداوند تبارک و تعالی در حیات فردی و حیات اجتماعی قدرهایی رو و قضاهایی رو برای ما تشریح میکنه که اگر انسان اینها رو یاد بگیره، یه زندگی خوب، آروم، شاد، پیشرفته خواهد داشت. ولی اگر این قدرها رو رعایت نکنه، شکست میخوره. مثل بدن، بدن ما یک سلسله قواعدی داره خودش، این دیگه دست انسانه، شما باید رعایتش بکنید. یعنی اگر نخواهی رعایت بکنی، به تمام بدن یا بعضی از قسمت‌های بدن انسان صدمه میزنه. اگه مریض میشیم، مال اونجایی هستش که ما برخوردمون بد بوده و خال میشه بیماری. روح هم همینطور هست، جامعه هم همینطور هست، یعنی همشون قواعد دارن. خب در رابطه با حیات فردی و حیات اجتماعی، خداوند میفرماید که وقتی یک کسی یاد خدا باشه، فهم درستی از رابطه خودش با معبودش و با رب خودش داشته باشه، دائما در زندگیش خیر و برکت وجود داره. این قاعدشه. اما اون موقعی که حیات حقیقی خودش، ماهیت خودش، نوع رابطهش با حق تعالی رو و با خودش رو گم میکنه، رعایت نمیکنه، قطعا به شکست میخوره. اون موقعی که انسان غفلت میکنه از سازنده خودش، به ما یه سازنده داریم، یه نفر ما رو ساخته، یه نفر این عالم رو ساخته. هیچ چیزی شما در عالم ندارید که مصنوع خداوند نباشه. هیچ چیز. خود ما ساخته خداییم، جسمن و روحن. وقتی که انسان رابطهش با صانع خودش قطع میشه، یا فهمش رو در رابطه با صانع خودش، خالق خودش، معشوق خودش، رب خودش از دست میده، این دیگه تعادل نداره خود به خود. یعنی تو مسیر زندگی نیست، تو مسیر حیات انسانی دیگه قرار نمیگیره. اونجایی که انسان غفلت میکنه، اونجایی که انسان طغیان میکنه نسبت به خودش و جامعهش، خب این مستی ها باعث میشه انسان مسیرش تا نابودی دنیایی و آخرتی پیش بره، یعنی تا هلاکت، نکبت و شقاوت دنیا و آخرت پیش بره. برای جلوگیری از اون باید چیکار بکنه؟ باید برگرده تو مسیر اصلی. یه موقع اصلا انسان با بدنش طوری رفتار میکنه که به سرطان دچار میشه. وقتی سرطان هشداره دیگه، وقتی میاد اول با درد میاد، با یه سلسله ناموزونی ها میاد، با یه سلسله هشدارها میاد. وقتی شما به این هشدارها توجه نمی کنید، مثلا بدنت کهیر میزنه، جوش میزنه، یواش یواش سرفه ها شروع میشه، تب و لرز شروع میشه، هی داری اذیت میشی ولی بی محلی میکنی، یه موقع این دیگه میاد غلبه میکنه و میشه سرطان، این دیگه میندازه از کار. سرطان رو بهش توجه بکنی، میتونی درمانش بکنی، برگردی به شیوه عادی خودت، بهش توجه نکنی میکشه. روح هم همینطوره. شما در رابطه با روح در زندگی فردی و اجتماعی هم فرق نمیکنه. ممکنه این جامعه، چون جامعه مثل روح بدن انسانه، حیات داره، مثل خود یه فرده حیات داره، جامعه شخصیت و حیات داره. اگر یه جامعه ای به حقیقت خودش توجه نکرد، یا یه فرد، فرقی نمیکنه، میره به سمت بیماری، میره به سمت آسیب. خب چه چیزی میتونه به ما رو برگردونه؟ در بدن چه چیزی به ما هشدار میده که تو مشکل داری، اگر بهش نرسی سرطان میگیری، از بین میری؟ چه چیزی هست تو بدن؟ بگید ببینم. دردها، ضعف‌ها، این میاد سراغ دیگه. تب و لرز میاد، درد میاد، خارش میاد، نمیدونم سوزش میاد، ناتوانی میاد، داره هشدار میده که یه جای کار داره میلنگه، برو زود ببین چه خبره. و درد یک پیام محبت آمیزه که خداوند در نهاد بدن گذاشته، که تو میفهمی که بابا من یه مشکلی دارم، باید زودتر برم، اگر نرم ممکنه به سرطان و نابودی بدنم منجر بشه. درد خیلی مبارکه، یه هشداره. نامتعادلی میگه ببین، آژیر میکشه بدنت که آقا داره اشتباهی میشه. در جامعه هم همینطوره، در حیات فردی هم همینطوره. قرآن میفهمد وقتی که آدم ها غفلت میکنن، دوچار خودفراموشی میشن، الهشون، معشوقشون، ربشون رو فراموش میکنن، ادعاهای غلط میاد سراغشون، دوچار شرک میشن در عمل یا در عقیده. اخذناهم بالبأساء و الضراء. خوب دقت کنید، آیهشو قبلا هفته قبل براتون خوندم از سوره انعام، اینجا هم از سوره مبارک اعراف خوندم، اینم انعام 44. ولقد ارسلنا الى امم من قبل که فاخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. خوب دقت کنید، در بدن انسان وقتی که دچار درد میشه، آهش در میاد، آهش در میاد، گریهش در میاد. وقتی هم میره پیش پزشک، سعی میکنه که نظر پزشک رو جذب کنه. اگه مثلا دردش دهه، خودش میگه آخ 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 دکتر دارم میمیرم، حالم خیلی بد، اذیت دارم میشم، که دکتر یه توجه چی بکنه؟ جدیتری بکنه که اینو زودتر درمان بشه. در روح هم همینطوره. در فرد و جامعه داستان اینه که خداوند میگه که ما هیچ قومی نبوده در قبل، قاعده خلقته مثل بدنه، هیچ بدنی نیست که وقتی که تعادلش از دست بره مریضی، درد دوچار نشه. جامعه هم همینطوره، روح هم همینطوره. میگه وقتی که شما میرید به سمت بی تعادلی، تعادلتون از دست میره، قطعا در بدنت، در روح، مثل بدنت در روحت و در خود جامعه بلاهایی شروع میشه میاد. اخذناهم بالبأساء و الضراء، یعنی از قحطی و سیل و مرگ دست جمعی و آسیب مالی و جنگ و خونریزی و قحطی و گرونی شروع میشه تا ورشکستگی و مشکلات آبرویی و تحقیر و بیشخصیتی و گرفتاری زیاد میاد سراغ آدم. همه چی میاد تا آدم بفهمه که با من دارم یه جای خراب میرم. اگه الان مشکل کارم گره خورده، اگه کارگام نمیچرخه، اگه شغلم اون باید اونجوری باشه که نیست، اگه زندگی زن و شویم داره به هم میریزه، اگه رابطم با خدا خراب شده، اگه دیگه عبادتام جواب نمیده، اگه دیگه اشتها ندارم برای زیارت، برای نماز، برای غیب، اگه دلم برای خانواده آسمانیم تنگ نمیشه. خب اگه شما میبینید اگه کسی دلش برای شوهرش تنگ نشه، برای زنش تنگ نشه، طبیعی نیست دیگه. یه مشکلی داری. بچه دلش برای پدر مادرش تنگ نشه، نخواد بشه پدر مادر بشه، طبیعی نیست. بعد میبینی این شخص اصلا دلش برای خدا تنگ نمیشه، برای خانواده آسمانیش تنگ نمیشه، برای غیب تنگ نمیشه، برای مام زمانش تنگ نمیشه. باباش آواره است، پدرش آواره است، طرد شده است، غریبه، مظلومه، این اصلا بهش بر نمیخوره. اصلا این داره بی‌عاطفگی و قساوت قلب اومده سر وقتش. تو ازدواج شکست میخوره، تو انتخاب همسر شکست میخوره، تو شغل شکست میخوره، تو رشته شکست میخوره، با آدم ارتباط با آدم و رابطش درست در نمیاد، یعنی همه جوره به مشکلات و خنثی میخوره. خدا میگه چیه؟ آژیر داره میاد، صداش داره میاد، مگه نمیشنوید؟ مگه این دردا رو نمیفهمید؟ میگه ما این کارو میکنیم که چی بشه؟ لعلهم یتضرعون، که اینا برگردن بیان به تضرع بیفتن. تضرع یعنی چی؟ یعنی چی تضرع؟ همون که پیش پزشک میکنید، میگید آخ آی 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 آی, آی, آی دکتر خیلی حالم بده، خیلی ناراحتم، خیلی اوضاعم خرابه، دارم میمیرم دکتر، دیدید؟ ها؟ نمیری پیش دکتر بگید دکتر من همه چیم خوبه، خیلی حالم خوبه، هیچ مشکلی ندارم. اینجوری گرم نمیزنه که آدم میگه اون بالاخره شکایت میبره. شکایت شما وقتی میگی دادگاه شکایت کن، کی آدم میره دادگاه شکایت میکنه؟ اگه با یک کسی دردسر داشته باشه ولی انقدر اذیتش اذیت نکنه، انقدر روحش آزرده نشه، شکایت نداره. آدم کی میره شکایت میکنه؟ یعنی کارت به استخون رسیده. میگه برم شکایت کنم. تو بیماری هم ما داریم چی؟ شکا الی طبیب، میره شکایت میکنه، میگه دکتر دیگه داغونم. آدم ها یه موقع هایی مقاومت میکنن در مقابل سلسله بیماری ها، میگه حال ولش کن، هست که هست، حالا بذار باشه، باش کنار میه. ولی یه جای دیگه این مثل دندون درده، اولش چی نمیگی، ولی یه جای دیگه خواب و زندگی رو ازت میگیره، غذا نمیتونی بخوری، مشکلات دیگه داری، میرسه به شکایت. خدا میگه شما رو به مبتلا میکنیم تا به شکایت برسید، به تضرع برسید. ببین خدای غلط کردم، اشتباه کردم، ورشکسته شدم. ببین پیغمبر خدا ادبش رو یاد بگیرید. بعد از که اذیت میشه، اونم کی؟ نوح با اون حوصله‌اش. رب انی مغلوبون فانتصر، خدای من شکست خوردم، به دادم برس، به دادم برس، دیگه کاری از دستم بر نمیاد، هر چی داشتم به کار بردم، هر چی تلاش کردم به کار بردم. شما سوره نوح رو بخونید، میگه هر کاری کردم اینا شب و روز اینا دعوت کردن و اینا فرار کردن. دیگه پیغمبر میرسه به اینجاش دیگه نمیکشه، برای همین نفرین میکنه دیگه. ها یه دفعه میرسه به جایی که دیگه میگه من شب و روز برای اینا کار کردم. اینا دیگه ولا یجدو الا فاجرن کفار، اینا فقط بچه های فاجر و کافر بیرون میدن، آدم تو اینا دیگه بیرون نمیاد. من کاملا مایوسم، جیغش در میاد. و و این جیغ در اومدن علامت فرجه، علامت فرجه. جامعه اگه جیغش در نیاد نسبت به بعصا و ذراهایی که دوچارش هست، هیچ وقت به رستگاری نمیرسه و اون ادامه داره، بدتر میشه اوضاعش، بدتر میشه. یعنی وقتی مسیر رو درست نری همینه. تمام طول تاریخ شما تاریخ ادیان رو بخونید، تاریخ اقوام رو بخونید، تاریخ اسلام خودمون رو بخونیم. قدر پیغمبر رو ندونستن، به حرفاش گوش نکردن، تسلیمش نشدن، هر چی گفت عمل عکس عمل کردن. این همه پیامبر سفارش کرد راجع به امیرالمومنین، 120 هزار نفر بیعت کردن، چی شد بعد از وفات شهادت پیغمبر؟ امت درست برعکس عمل کرد. علی علیه السلام میاد بالا سر پیغمبر، قبر پیغمبر، وقتی که حضرت زهرا رو دفن کنه میگه امت جمع شدن زهرا رو بکوبنش. خب با امیرالمومنین چیکار کردن؟ محصول چی در اومد؟ محصول شد حاکمانی که حکومت اینها ظلم و فساد و تبعیض و فقر و بدبختی رو تو جامعه افزایش داد. امیرالمومنینم که وقتی شد حاکم قدش رو ندونستن، خود مسلمان ها سه تا جنگ علیهش رو انداختن، قاسطین، ناکسین، مارقی. بعدم کشتنش. نتیجه چی شد؟ امام حسن رو چیکار کردن؟ تنهاش گذاشتن. امام حسین رو چیکار کردن؟ امت امام حسین رو تیکه تیکه کرد. کافرای اصطلاحیش که نیومد، همه نمازخون بودن اینا، همه امت پیغمبر بودن. نتیجه، نتیجه میشه حجاج ابن یونس، نتیجه میشه بنی امیه، نتیجه میشه بنی عباس. این نمیشه دیگه، جامعه همینه. نتیجه میشه شهادت 13 تا معصوم. نتیجه میشه آوارگی 1192 سال برای امام زمان و منجی جهان. چون جامعه صداش در نمیاد، جیغ نمیکشه، تضرع نداره، استغاثه نداره، گریه نداره. جامعه، جامعه کنار اومده. من حدود 20 سال پیش که استغاثه رو مطرح کردم، 20 سال پیش، باور میکنید کیا با استغاثه مخالفت کردن تا الان؟ خودیا، هم لباسای خودمون، آدمای موجه که استغاثه چی هست؟ یعنی چی؟ این آدم اصلا شعور نداره، نمیفهمه که جامعه داره چه مشکلاتی رو داره تحمل میکنه و مردم چه مشکلاتی رو تحمل میکنه. قرآن نخونده، آخونده ولی نمیفهمه قرآنو، عالمه ولی قرآن نمیفهمه. نمیفهمه که قرآن داره میگه هر وقت که شما از تضرع بمونید بیچاره میشید. تضرعی که مشکل شما رو حل میکنه. میگه امتهای قبلی رو من با تضرع درمان کردم، خوب شدن زندگیش. اونا که تضرع نکردن نابود شدن، نابود شدن اونا. مشکلات همشون رو نابود کرد، به انواع عذابهای دنیایی و آخرتی دچار شدن. داره فرمول میده خدا، قاعده میده، میگه وقتی زندگیتون چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی دچار بعصا و ذرا شدید، فهرست بلاها، برید تضرع بکنید. اگه تضرع نداشته باشید مشکلاتتون حل نمیشه. برید در خونه مسبب الاسباب، خودم خودم نکن، یا پناه به بندگان خدا ببرید، هیچ کی نمیتونه کمکت کنه. پناه ببرم بندگان خدا نمیشه، باید برگردی به سر فطرت خودت. فطرت ما چیه؟ این که ما فقر محضیم. ما همین الان که نشستیم اینجا حیاتمون رو لحظه به لحظه داریم از خدا دریافت میکنیم. خدا ما رو ماشین کوکی نیافریده که خلقمون کنه ولمون کنه. ما مثل این درخت حیات و لحظه‌ای دریافت میکنیم، مثل رابطه خودت با ذهنت. الان من دارم حرف میزنم، بگم مثلا شما راهپیمای اربعین رو تصور بکنی، قبر امام حسین رو تصور کنی، همین لحظه که تصور میکنی داری خودت به اون تصویر حیات میدی. هر وقت هم ولش میکنی اون تصویر قذوب میشه تو تو. ما رابطمون با خدا اینجوریه، خدا دائمه یا دائم، دائما به ما توجه داره تا ما هستیم. یه لحظه ولمون کنه نابودیم. اگر نازی کند یارم فرو ریزند قالب ها، همه کره زمین میریزه به هم. میگه ما اگه اراده کنیم یه لحظه همه کره زمین و جهان رو جمع میکنیم، یکی دیگه میآفرینم، یکی دیگه و ذالک علی الله یسیر، برای من کار آسونیه، همه تون رو جمع میکنم یک چیز دیگه میآفرینم. ما رابطمون با خدا اینه، ما آویزونیم به خدا، ما عین فقر و ربطیم در هستیمون، در صفاتمون، در روزیمون. و نماز که میخونه، ادب نماز چیه؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد. پرده بره کنار میفهمی تو رو دارن بلندت میکنن، میشوننت. این حول و قوه یک کسی داره تو رو بلند میکنه، میشونه. یکی دهنتو باز میکنه، یکی غذا رو میرسونه به دهنت، این غذا میره پایین، اونجا کسی دیگه، ای فرشته دیگری غذا رو تحویل میگیره تا تبدیل بشه به همه اجزای بدن. حیات، خواب میری خواب تو اونا انجام میدن، بیدارم میشه اونا بیدارت میکنن، راه داری میری همش تو قوه اوناست. وقتی من یه موجودی هستم که آریه‌ای هستم، فقر محضم، ربط محضم، من گفتن نداره دیگه. خودم درس خوندم، خودم پول در میارم، مدیریت خودم، سواد خودم، زرنگی خودم، دروغه. تو اگه مدیریت هم داشته باشی، سوادی هم داشته باشی، توانی هم داشته باشی، لا حول ولا قوت الا بالله، تو این ربطی. اگه کمالی هم کسب کردی، اینو خدا بهت داده، هر کمالی فرقی نمیکنه. یعنی کمال جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، همه رو خدا هر لحظه داره بهت میده. هر وقت هم میخواد قطعش، مثل نفسته، قطعش میکنه، یه لحظه نفس قطع میشه. ما این ربطیم، جامعه این ربطه. اگر تضرع نداشته باشه شکست میخوره. برای همین در روایت بحث استغاثه، دعا و تضرع عامل حیات ماست که بهش توجه نمیکنه. اینقدر این مهمه که در قرآن شما وقتی جلو خدا وای میسی میگه ایاک نعبدو، من فقط دستورای زندگیمو از تو میگیرم، از کسی دستور نمیگیرم، تو هیچ بخش از سبک زندگیم دستور از کسی نمیگیرم. هر که باشه لایق من نیست که بخواد به من دستور بده سبک زندگی برای من تعیین کنه. من فقط در مورد بخش جمادیم، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، فرمول و دستور رو از تو میگیرم، قواعد رو از تو دارم یاد میگیرم. تو مربی منی، کسی دیگه مربی من نیست. تو رب عظیم منی، رب اعلای منی، من از کسی دیگه و تو باشگاه تو میخوام تربیت بشم، من اصلا میخوام شبیه خود تو باشم، چون تو منو برای همین مقام آفریدی. تو آفریدی منو بشم خلیفت الله، لذا استادم توی، مربیم توی، رب من توی. ولی چی؟ تو این راه، تو راه این بندگی باید چیکار کنی؟ نیرو رو از کی میگیری؟ نه در عبادت ها، در بندگی. عبادت یه بخششه، در همه زندگی و بندگی باید نیرو تو از کی بگیری؟ از خدا. لذا خدا میگه وایسا جلوم بگو و این کارم بکن، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. خب الان کو استعانت ما، کو شکایت ما، ما کجا برفتیم الان استعانت میکنیم؟ هیچ. الان کجا میریم به خدا میگیم خدای نمیتونه؟ پیغمبر که پیغمبره، صبح، زور، شب، همیشه میگه خدای من دستم خالیه، خدای به دادم برس. دعای اهل بیت رو بخونید، دعای انبیا رو تو قرآن بخونید. پیامبر اولوالعزم با همه قدرتایی که خدا بهش داده میگه خدایا من شکست خوردم، رب انیم، رب پروردگارم، مربی من، شکست خوردم، به دادم برس. اون پیغمبر اولوالعزم موسی علیه السلام ببینید میگه چی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من نسبت به هر چی که تو بهم بدی بی نیازمندم، فقیرم. گرسنش هم که هست، زاری داره، تضرع داره، گدایی داره، و این حالت تو ما نیست. ما غرورامون، مس شدن به نعمت هامون فریبمون میده. میگه فکر میکنم من الان چون خودم دیگه توانمندی های مختلف جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی دارم، حتما زندگی رو میتونم اداره کنم، و این باعث شکست من میشه. خدا میگه بابا من دارم بهت هشدار میدم، اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. یعنی چی؟ یعنی شما غفلتتون، بچه ها رو ببرید بیرون عزیزم، بچه ها رو از جلسه خارج کنید، این صلوات خط بفرمایید. غفلتتون، بیخیالیتون، بیتوجهی به خداوند، بیتوجهی به ربتون، جواب ندادن دستورالعمل‌های رب، عمل نکردن به دستورهای رب، باعث میشه که چی بشید؟ به بأسا و ضرا دچار بشید. یعنی همه این فهرستی که عرض کردم، همه جور مشکل مادی و معنوی، آبرویی، روحی، روانی، و راه درمانش چیه؟ تضرع، دعا. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. به قدری مهمه که خدا به پیامبر میگه به همه اعلام کن اگه دعاتون نباشه دیگه من بهشون توجه نمیکنم. خب خدا اگه توجه نکنه چی میشه؟ ولت بکنه چی میشه؟ میشه فاجعه. انسان به یه لحظه به خودش واگذاشته بشه، فاجعه درست میکنه برای خودش و بقیه. یه لحظه خدا به دادش نرسه. عایشه میگه شب دیدم پیغمبر بلند شد، رفت یه گوشه‌ای، چنان خودش رو زمین انداخت که من اول تشخیص ندادم این بدن پیغمبر، فکر کردم یه عبای افتاده رو زمین. میگفت زاریشو شنیدم که میگفت خدایا منو به خودم وانگذار، طرفت عینن، خدایا یه لحظه منو به خودم وانگذار. همه اینجوری میدیدن خدا رو، رابطهشون با خدا رو دائم درک میکردن. هر چقدر ایمان و معرفت یه نفر بیشتر بشه، شکایت، گریه، زاری، التماس، استغاثهش بیشتره. آدمایی که تو زندگیشون توسل، دعا، استغاثه، تضرع، استعانت ندارن، خدا دنیا و آخرتشون خراب میشه. یعنی خراب میشه به طور طبیعی، قضاش همینه. پس دقت کنید با هم فرمولی کار کنیم ریاضی. غفلت میشه چی؟ بأسا و ضرا. بأسا و ضرا عامل هوشیاری و بیداریه. اگه رسیدید به تضرع، بأسا و ضرا چی میشه؟ برطرف میشه. اگه نرسیدید به تضرع بعد از این همه نکبتایی که تو زندگی میاد، نابودی، میریم به سمت نابودی. چطور اگه به جیغ و دادای بدنت توجه نکنی، علائم بدنت توجه نکنی، یه لحظه به خودت میای؟ بعضی انقدر احمق هستن میگه برو آزمایش بده. میگم میترسم من برم آزمایش بدم، سی تی اسکن کنم، ام آر آی کنم، میترسم. میگم برای چی میترسی؟ میترسم برم دکتر یه حرف بدی بهم بزنه. خب یعنی که مبارک، اگه بگه که خصوص درمانش میکنی، انقدر احمق میگه که نه میترسم دکتر یه چیز بدی بهم بگه. برای اینکه یه چیز بدی بهم نگه، خودش رو میزنه به تغافل و تجافل، یه دفعه میشه کیست و فیبروم و سرطان و هزار تا بلا میاد سرش. بلکه به هشدار بدن توجه نمیکنه. جامعه اینه، وقتی دعا نداشته باشه به نکبت میفته. ما نبودن امام زمان تمام مصائب زندگی تمام کره زمین ما، نبودن امام زمان. عاملش هم میدونیم که باید چیکار کنیم. خود قرآن داره به ما میگه، میگه تضرع بکنید امامتون رو بیارید. ولی تضرع، دعای رسمی نه. خیلی از عزیزان میان به من میگن استاد شما به ما گفتی حرز بخون، من هرزا رو میخونم ولی اثر نداره، چون تو تضرع نداری. قرآن دعا رو به ما یاد میده، ادعو ربکم تضرعا و خفیتا، ناله، برو تو پنهانی یه جا ناله بکن، به خدا بگو خدایا. ببین زکریا وقتی بچه دار نمیشه، اون هم اذیت میشه، میگه و نادا ربه ندا ان خفیا، رفت یه گوشه تنهایی، تنهایی نشست چیکار کرد؟ ندا کرد، رب لا تزن، خدای من تنها نذار، بی فرد نذار، بی نسل نذار. و انت گریه میکرد. ما گریه نداریم، ما دعای رسمی میگه آره تو ماشین من خودم خوندم، همین صدای شما گذاشتی تو کانال، من صداشو پخش کردم، تو خونه داشتم صابونه میخوردم، نمیدونم داشتیم آشپزخونه کار میکردم، نه تو اتومبیل این صدا پخش میشد. بابا تو داری سر خودتو کلا میذاری. دعا قاعده داره، فرمول داره، برو یه گوشه بشین، ناله بزن، زاری بزن، از ته دل صدق داشته باشی، نه علکی ها. ببین مگه این مصائب نمیریزدت به هم؟ مگه این مشکلات زندگیت، بچه، تربیتت، همسرت، داره زندگیت متلاشی میشه، فقرت، گرفتاریات، مشکلات روحیت، این که تو اصلا الان هیچ ارتباطی با امام زمانت نداری، به کم مصیبتیه. این که تو هیچ انسی با خانواده آسمانیت نداری، با مادرت فاطمه زهرا نداری، هیچ انسی با خدا نداری، دو رکعت نماز نمیتونی بخونی، من کم فاجعه ایه. دردت نمیاد یعنی وقتی بدن درد احساس نکنه نابود میشه. جامعه هم که مصائبش میاد سراغش بیخیال باشه نابود میشه. ما همه فسادها، قتل، غزه نگاه کنید چه مصائبی داره، افغانستان رو ببینید، کشورهای دیگه دنیا رو ببینید، خود آمریکا یا اروپا یا چین، همه جای کره زمین، فلسطین رو ببینیم، عراق رو ببینیم، چرا صدامون در نمیاد؟ چرا جیغمون در نمیاد؟ خود خدا تو حالا آیه بعدی شکایت میکنه، میگه که چرا وقتی بحث و زر رو میگیردتون جیغ نمیزنید، داد نمیزنید، گریه نمیکنید، کمک نمیخواید؟ مگه قرار کسی به دیگه بغیر از من به شما کمک کنه؟ مگه اله دیگه و رب دیگری دارید؟ مگه راه دیگری دارید؟ مگه یه جای دیگری قدرتی هست که قراره به داد شما برسه؟ مگه کسی دیگری هست که قراره به داد شما برسه؟ آره رفتم میدم پیش دعا نویس، انقدر پول دادم، نمیدونم فلپس فلان کس، انقدر چیز کردم. بابا برو جیغ بزن، برو داد بزن، برو گریه کن، نصف شب پاشو. خدا داره همینو میگه. امام زمان نیست، جمع شیم همه با هم دعا کنیم. این استغاثه خدا شاد، اگر این استغاثه استغاثه جمعی بشه، مردم همه صداشون در بیاد، نه رسما بیان دعا کنن بشینن بی درد دعا کنن. استغاثه یعنی که خدا، کلمه قوس دیگه، یعنی فریاد خواهی، یعنی خدایا به دادم برس. وقتی امام بالا سرم نیست، خودم دارم تلف میشم، 8 میلیارد خواهر برادرم دارن تلف میشن، هممون داریم آک آک میریم تو اون طرف، چه فاجعه ای از این بالاتره. ما چون دلخوشی های جنسی داریم، مثلا شوهرم، زنم، خانوادم، بچه‌ام، کارم، شغلم، درس میخونم، حواسمون نیست که داره چه فاجعه ای سرمون میاد. ماها داریم 8 میلیارد آدم آک آک میمیریم، هیچ کدوم خلیفت الله نمیشیم، هیچ کدوم به مقام محمود نمیرسیم، اون چیزی که براش آفریده شدیم اصلا هیچ کدوم میوه نمیشیم، هیچ کدوم به باطن حیات انسانی راه پیدا نمیکنیم. چی از این بدتر از الان؟ هیچ کدوم خصوصیات ربمون رو، یعنی رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی رو نداریم. زندگیامون دائما پر از درد و مشکلات و اختلاف و گرفتاری و غم و غصه و استراب و بدهی و گرونی و فقر و تبعیض و فساد و ظلمه. با صدامون در نمیاد. دعا تو برو یک گوشه خصوصی تو جمع میخونیم، همه با هم داد بزنیم، همه با هم گریه کنیم، همه با هم فریاد بزنیم، بدون ریا، با اخلاص. دعای جمعی خیلی ارزش داره. ولی بفهمیم که دچار چه مصیبتی هستیم. با استرار بگو، با گریه بگو، با قرآن داره میگه تضرعاً، تضرع داشته باش. تضرع در روایت داریم یعنی زاری زدن، ناله زدن. دستتو ببر بالا، مؤدب اینجوری دستو نگیر پایین یا همینجوری دعا بکن، دستو ببر بالا، بگو خدا دستمو بگیر. بزرگان ما، ائمه ما، اونا که دعا بلد بودن یه جوری دعا میکردن که یه کسی نگاه میکرد زیر بغلشون رو میدید. دعات، فریاد، خود دستمو بگیر. باید ناله باشه. اگه تضرع نباشه اون اتفاق نمیفته. برای همینم خدا دعا یعنی درخواست شماست، اما میگه این درخواست رو با چی بکنید؟ تضرع، خفیتن یا حالا تو پنهانی یا آشکارم که میکنید، ولی این تضرع توش باشه، این زاری توش باشه، این خدا بفهمه که تو دردت اومده، ببینه که تو واقعا داری با اخلاص داری میگی خدای به دادم برس. علی علیه السلام راه فرمول رو چی میگه؟ ما نمیخوایم نجات پیدا کنه کره زمین، این فرمولش اینه، میفرماد اندتناه شده یکون الفرج، هر وقت شدت به اوج میرسه فرج اونجا میاد. راجب انبیا هم خدا همینو میگه که آیدش ایشالا بعد از اربعین میخونم انشالله براتون. خدا میگه انبیا تا به ناامیدی محض نرسیدن کمک ما نرفت پیششون، چون میگفتن که خب حالا خودم میتونم، خودمون میتونیم، بالاخره میشه یه کاری کرد. میگو وقتی که دیگه جیغ انبیا در میومد، حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، تا اونجا که جیغ پیغمبر و مؤمنین در میاد، میگفت خدایا، خدایا کی میخوای کمکمون کنی؟ پس این نصرتت کجاست؟ پس این کمکت کجاست؟ ولی گفت نه، ما موشک داریم، ما قدرت داریم، ما نمیدونم خودمون میتونیم، ما نمیدونم چه اینو چنانیم. بله، در مقابل دشمن انسان باید احساس قدرت داشته باشه، مسلمان‌ها رو هم امید بده سر جای خودش. اما اینو باید بدونید که هیچی بدون اذن و اراده خداوند اتفاق نمیفته. اونجایی که غرور داری میخوری. پیغمبر در همه جنگاش از نظر عده و عده از همه ضعیف بود، دشمن ضعیفتر بود، ولی رزمندگان چون ضعیفتر بودن گریه داشتن، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، همه گریه میکردن. بعد میرفتن جنگ پیروز میشدن. در جنگ هنین کثرت هم عدهشون زیاد بود، هم اسلحهشون بیشتر بود، تو همون جنگ شکست خوردن. اذ اعجبتکم کثرتکم یوم هنین، به اعجاب آورد گفت ما از دشمن خیلی قوی تریم الان. اون موقع که هیچی نداشتیم شکل پیروز شدیم، حالا که دیگه الان میریم دشمن رو صاف میکنیم. همون دشمن کوچیک میزنه نابودت میکنه، چون تو از نظام اسباب و عللت فاسده، فکر میکنی که این اسلحه فقط کمکت میکنه. این اصله هیچ کاری نمیتونه بکنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینو بفهم، اینم خدا داره میزنه. تو همه وجودت با ابزارت، آلتت، هر چی که میخوای شلیک بکنی خدا نخواد نمیشه. تو باید همش به خدا بگی خدای ما هیچی نیستیم، هیچی نیستیم. بعضی از عزیزان هم میگن ما رفتیم حرز و خوندیم، این ذکرها رو هم گفتیم استاد، ولی هیچ اثری نداشت. درست نمیخونیم ما. حرز، دعا باید توش ناله باشه، یعنی به خدا بگی خدایا من دستم خالیه، لا املکو. تقریب نماز عصرمون نگاه کنید، لا املکو لنفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن، خدای من هیچی تو دستم نیست، به هیچ کس جز تو امید ندارم، نه به خودم نه به کسی دیگه. اگه امیدت رفت به غیر خدا، خدا قسم خورده که ناامیدت میکنه و شکست میخوری. و این فهم ما و معرفت ما از نوع رابطه وجودیمون، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، باعث میشه که ما استغاثه رو درست اجرا بکنیم. یعنی بنویسن ملائکه تو عالم ملکوت، بابا روز جمعه یه عده اومدن اینجا، بیچاره اومدن اینجا، نه شکم سیره بی آر و بی درد، نه با عافیت و با امنیت، نه یه 1000 نفر آدم بدبخت بیچاره فلک زده یه دست خالی اومدن سر قبر شهدای گمنام نشستن، هر چی مقدسات بود و به روی ما آوردن، به پای من خدا ریختن، گفتن خدایا امام زمانمون رو برسون. استغاثه یعنی طلب فریاد رسی کردن، جیغ در بیاد فریاد کنی یا امام زمان من حاجتم اینه. تو اگه اینو ندید ما نابود میشیم. تو دعای فردیت هم همینه. اما که رسمی بری هیچ هم خمیازه بکشی، چرت بزنی، آروغ بزنی، بعد بگی آره ما رفتیم دعا هم کردیم، مراسم دعای توسل رفتیم، نمیدونم مراسم دعای فلان رفتیم، این تضرر نداره توش، ناله نداره توش، احساس فقر نداره، احساس شکستگی نداره، به خصوص که نمیفهمیم هم چی میخونیم. این که آقا میفرماد رهبر عزیزمون، امام عزیزمون فرمود دعاهاتون رو فارسی بخونید، زیارتاتون رو فارسی بخونید، بفهمید دارید چی میگید. شما همینجوری این داره جمله عربی میگی، اصلا نمیدونید دارید چی میگی، برای همین توش حس و حالم نمیاد. از عربی رو کسی میخونه که ترجمه رو بخونه بفهمه داره چی میگه، یا ترجمه رو بفهمه خودش، که ما دقیقا باید بفهمیم داریم چی میگیم. اگه اینو رعایت کردیم، خدا به داد ما میرسه، خدا به فریاد ما میرسه. اجتماع یعنی آقا ما یه جا جمع شدیم به خدا بگیم خدایا ناتوانیم، از دست ما کاری بر نمیاد، خدایا بیا به دادمون برس، بیا کمکمون کن. ما نماینده 8 میلیارد آدمیم جمع شدیم اینجا، برای همه شون ما داریم دعا میکنیم، به هممون رحم کن خدایا، جمع شدیم اینجا استغاثه بکنیم. لذا چه در دعای جمعی و چه در دعای فرعی، وقتی زاری نیست، زار نمیزنی، زجه نداری، تضرر نداری، قلبت نمیسوزه، اون دعا از حاق قلبت نمیاد بالا، اون قربت امامت، آوارگی امام، تنهایی امام نمیسوزوندت، اونم 1190 سال، و اینکه امامت داره میبینه بچه هاش دارن جلوش تیکه تیکه میشن از گرسنگی، از تشنگی، میسوزن میمیرن، خیلی سخته. آقا شما یه بار فقط خودتو جای امام زمان بذار، یه بار تو زندگیت تصور کن عزیزترین کست داره میمیره جلوت و تو هیچ کاری نمیتونی بکن. مادرها تصور کنن بچه هاشون دارن میمیرن، دیدی تو غزه رو نگاه کنید، استرار رو ببینید. تصور کنیم چقدر آدم جیگرش میسوزه، جیغ میزنه. تصور خوبه، تصور بکنیم که داره اتفاق واقعا داره. حالا امام زمان داره در مورد تک تک ماها قصه میخوره، این همه فشار رو قلبشه، برای گناهانمون، برای قفلتمون، برای بیعاطفگی هامون، برای دعواها و طلاقامون، برای ورشکستگی هامون، برای بیماری هامون، میگه من با تمام تک تک شما درد میکشم. چقدر فشار رو یه آدم، یه ذره دلمون بسوزه برای اماممون. مگه رحم ما نیست؟ مگه بابای ما نیست؟ کس که دلش نمیسوزه. حالا آیه بعدی میگم، یه گاهی وقتا انسان قساوت قلب میاد سراغش، مصائب او رو به گریه نمیندازه و شیطان هم کاراشو جلوش زین لهم الشیطان، شیطان هم جلوش اعمالشو جلوش تعظیم میکنه، مست خودشه و نعمتاشه و زندگیشه، مست کمالاتش و کاراش و حتی مست عبادتش و ذکرش و ایناست، غافله. یه بار فکر کنی به این مسئله، شالا تا بعد از اربعین اونایی که اربعین میرن، خواهش میکنم اونایی که اربعین میرن جمعشن. حالا ما هم انشالله روز 18 فکر کنم میشه یا 17 جمعه دیگه، جمعه هفته آینده یه استقاسه داریم تو کربلا، انشالله اعلام هم میکنیم که هر کسی اونجا بود بیاد همگی با هم بریم دعا کنیم برای امام زمان علیه السلام انشالله. یه توضیح هم باید بدم راجع به یه مسئله دیگری و اون این انیمیشن فرمان روای آبه که اومده. اینو من طبق روال همیشه دوباره خصوصی اول نگاه کردم، دیدم بسیار خوبه، جاش بسیار خالی بود و متاسفم که این فیلم نزدیک 10 سال در صفحه اکران بود. بسیار فیلم قدرتمندیه این انیمیشن، یه انیمیشن مهدوی، جاش خیلی خالی، جای این انیمیشن ها و این فیلم ها خالیه تو کشور ما، باید در سال 10 و اینجوری ساخته بشه برای مردم. خب بی لطفیه، کم لطفیه، کم توفیقیه، نمیدونم چیه که هی چیگر نداشتنه، ترس داشتنه که یه ده نمیدن سمت تولید آثار این گونه. ولی این بسیار از نظر ما داستان، ساخت، جلوه های ویژه، از همه جهت این فیلم زیباست و حتما خواهش میکنم دوستان برن حتما قربتن الله ببینن، که وظیفمون هست بریم ببینیم و تبلیغ کنیم اینها رو. اونهایی که شاگرد دارن تو آموزش پرورش، مراکز دیگه، مدیر هستن زیر مجموعه هاشون، و پدر مادرها، خانواده ها رو، همه رو ببرید این فیلمو حتما ببینن. فوق العاده فیلم عالی هستش، بسیار تاثیرگذار هست، خوش ساخت هست و تبلیغش هم بکنید. بعد شرایط اکران خانگی داره، شرایط اکران های دیگه داره، برای مسجدتون، برای حسینیتون، اینها میتونید توی کانال برید اونها رو انشالله بگیم که از چه طریقی میخوایم اینو ببینیم. بهترین کار این است اول سینما بریم انشالله ببینیمش، بعدم برای دیگران هم شرایط دیدنش رو انشالله فراهم بکنیم. کار قشنگه، یه کار هست، انسان میتونه بگه من اینو برای امام زمان قربتن الله هم میبینم هم تبلیغ میکنم، یه کار مهدویه، تبلیغش هم یه جهاد ارزشمند هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.